من در کلیپ های گذشته توصیه کرده بودم که مستند زندگی پس از زندگی رو حتما مشاهده کنید. از الان میخوام بگم که اصلا توصیه نمی کنم که دیگه این مستند رو مشاهده کنید. اگر دوست دارید علت این موضوع رو بدونید حتما این کلیپ رو تا انتها با من همراه بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. محمد مهدی زنده وکیلی هستم و در این کلیپ میخوام توضیح بدم چرا دیگه توصیه نمی کنم که مستند زندگی پس از زندگی رو ببینید. اگر آشنا نیستیم با این مستند، فقط یک معرفی کوتاه بکنم که این مستند در ماه مبارک رمضان سال 1399 شمسی از شبکه 4 منتشر شد. جناب آقای عباس موزون کارگردان و میشه گفت نویسنده این مستند بودم. این مستند در مورد این بود که کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن بیان از تجربهشون برای ما بگن، از عزیزانی که داخل کشورمون بودن. خب چندین قسمت این مستند منتشر شد و من اولی که متوجه شدم چنین مستندی داره میاد و بعد از این که اومد خیلی هم خوشحال شدم و هم معرفیش کردم، بارها به شکل‌های مختلف داخل همین پیج اینستاگرام و داخل سایتمون معرفی کردم و الان حق اینو دارم که توضیح بدم چرا دیگه توصیه نمی کنم شما مشاهده بکنید. قبلا یک بار یا چندین بار معرفی کردم، الان باید بگم که چرا دیگه نباید شما مشاهده بکنید. من زمانی که این مستند رو مشاهده کرده بودم، اطلاعاتم در مورد بحث عوالم بعدی، برزخ، مرگ و از این قبیل که موضوع اصلی همین مستند هم هست، خب اطلاعات خیلی کاملی نبود. الان هم نمیگم خیلی کامله، ولی نسبت به چیزی که الان اطلاعات دارم خب خیلی کم بود اطلاعات قبلی. و خب فکر میکردم این مستندی که داره انقدر روش زحمت کشیده شده خیلی حرفه‌ای کار شده باشه و صحبت‌ها متقن باشه و الاخر. اما بعد از این که بعد از اون مستند من با سلسله مباحث استاد امینی خواه آشنا شدم. ایشون در مورد بحث برزخ که شروعش هم، یعنی میشه گفت شروع عمومیش که خیلی جا پخش شد، از کتاب آنسوی مرگ بود، شرح کتاب آنسوی مرگ، که کتاب آنسوی مرگ 3 تجربه خیلی خاص و منحصر به فرد از تجربه نزدیک به مرگ عزیزانی که داخل کشورمون بودن رو مطرح میکنه و آقای امینی خواه اینو شرح میدن و توضیح میدن، در کنارش خب مطالبی که کاملش میکنه، روایات و هر چیزی که کمک میکنه اون بحث پخته تر بشه رو ارائه کردن. خب من اونو گوش دادم. بعد با صحبت بعدیشون که شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت بود، که اون کتاب هم میشه گفت تجربه عزیزی هست که خب از کسانی بود که مدافع حرم بودن، بعدن جز مدافعین حرم شدن و خب یک تجربه خیلی خاص و منحصر به فرد هم بود. این صحبت ها رو من گوش دادم از آقای امینی خواه، حتی صحبت های خصوصی ترشون که به صورت عمومی هم خیلی منتشر نمیشه وارد اون مباحث هم شدم. میگم خیلی صحبت های ایشون کامله، خیلی روایات مختلف ارائه میکنم و میتونم به جرئت بگم من تا حالا ندیدم کسی با این میزان عمق و کاربردی بودن مطالب و قابل فهم بودن مطالب در خصوص برزخ و معاد ارائه کرده باشه. من جایی ندیدم جز جناب آقای امینی خواه. خب بعد از اینکه صحبت ایشون رو من گوش دادم، کم کم آشنا شدم، دیدم اون مبانی که توی بحث مستند زندگی پس از زندگی مطرح شده درست ارائه نشده، خیلی شبهه داره القا میکنه و دیدم که اونجوری که باید و شاید حرفه‌ای کار نشده بود. که خودم صوت میشه گفت نقد کامل نیست، ولی میشه گفت نیمچه نقدی به همین مستند از آقای امینی خواه رو هم گوش دادم. آقای امینی خواه در یکی از جلسات آن سوی 3 دقیقه در قیامت به پرسش و پاسخ پرداختن و همچنین پاسخ به یک سری از شبهاتی که داده میشه. خب من آدرسش رو هم میگم که شما خواستین بتونید مشاهده بکنید، به کانالشون مراجعه بکنید، کانال هایی که صوتشون رو منتشر میکنن مراجعه بکنید و یا حتی به سایتشون هم مراجعه بکنید. یک صوتی در مورد جلسه پرسش و پاسخه که من همین الان تاریخش رو هم بگم شما مشاهده بکنید، بتونید اون صوت رو حتما کامل مشاهده بکنید، گوش بدین، چون که این صوت 22/10/99 منتشر شده، عنوانش هم پرسش و پاسخ پیرامون کتاب 3 دقیقه در قیامت. خب این جلسهش کامل تقریبا 90 دقیقه است و من توی این کلیپ فقط میخوام بخش هایی که جناب آقای امینی خواه در خصوص این مستند توضیحاتی دادن رو و نقد هایی داشتن رو در ادامه صحبتم برای شما قرار بدم. هزار بار میخوام تاکید بکنم که این بخش هایی از این صوته و خیلی مطالب مفیدتری هم داره، پاسخ به بعضی از پرسش های متداول هم داره. حتما صوت کاملش رو گوش بدین، ولی چون که این کلیپ در مورد همین زندگی پس از زندگی بود و من خواستم بگم چرا دیگه توصیه نمی کنم، این بخش هایی که تیکه تیکه داخل همین صوت آقای امینی خواه در مورد مستند صحبت کرده بودم من برای شما در ادامه گذاشتم. پس این صوتی که شما میشنوین میشه گفت قطعه قطعه شده، یعنی کامل نیست و هر جایی هم که یک تیکه جدا شده باشه، مثلا فرض کنید که ابتدای صحبت شروع بشه بره تا 20 دقیقه صحبت بکنم، بعد من یک صحبتشون رو از دقیقه 40 کات کرده باشم ادامه اون 20 دقیقه اول گذاشته باشم، برای اینکه شما متوجه بشین این همون ادامهش نیست و اینجا یک بخشی بریده شده، 3 ثانیه سکوت گذاشتم. شما هر جایی دیدین 3 ثانیه سکوت مطلقه، اونجا متوجه میشین که اینجا یه برشی داده شده و بعد این قسمت گذاشته شده. این هم از این، امیدوارم که برای شما مفید باشه، گوش بدین. اگر دوست داشتین حتما صوت کاملش گوش بدین، خیلی پیشنهاد میکنم. البته من یه بخش هایی بیشتر از همون نقد مستند رو هم گذاشتم، یعنی شاید اگر صرفا فقط همون صحبت های نقد مستندش رو میخواستم بذارم کوتاه‌تر میشد، اما دیدم یه بخشی هست مفیده برای شما، یعنی در ادامه یه همون صحبت نقد میتونه کمک بکنه، مفید باشه، بخش هایی رو هم گذاشتم. با اینکه مثلا نزدیک به فکر میکنم 30 دقیقه شد، حالا شاید هم کمتر شده باشه، من باید دقیقش رو نگاه بکنم، ولی اصلا برای من مشکلی نداشت که بخوام توی یک کلیپ اینقدر طولانی بشه. مهم عزیزانی هست که صحبتمو یک بار گوش دادن، یک بارم این طرفشو ببینن و بدونن دیگه چرا توصیه نمی کنم. پس در ادامه شما صحبت آقای امینی خواه میشنوین تا انتها، دیگه من صحبتی ندارم. لطفاً تأکید میکنم این قطعه قطعه شده است، از این موارد سوء استفاده نکنید و صوت کاملشون هست. اگر احیاناً شبهه‌ای به ذهن شما وارد شد حتما صوت کاملش رو گوش بدین، شاید داخل همون صوت کامل به سوالتون برسیم، به پاسخ سوالتون برسیم. بریم ادامه این کلیپ و صحبت‌های آقای امینی خواه رو گوش بدیم.
ما عقاید مردم رو نمیتونیم ارجاع بدیم به خواب و مکاشفه و تجربه نزدیک به مرگ و اینا، لذا انتقاد جدی که به اون برنامه تلویزیونی شبکه 4 داشتیم که الان با فاصله چندین ماه که گذشته این انتقاد رو عرض میکنم که شایبه‌ای درش نباشه، کار پژوهشی و کار طلبگی این برنامه بسیار ضعیف بود و بسیار القای شبهات کرد و بنده تعجب کردم که چطور برخی از این برنامه دفاع کردن و حمایت کردن. البته تماس گرفته شده بود قبلش که به عنوان کارشناس و فلان و اینها، بعدم دیگه خبری نشد. البته اگر دعوت جدی تر هم بود حضوری از جانب ما نبود، این همه اساتید و بزرگان هستن و با حضور اینها اصلا جایگاهی نداریم که بخوایم تو این مسائل باشیم. ولی اینی که مثلا یه استاد رو میارن 2 ساعت سوال میپرسن، هیچ این نه تصویر بهش نشون دادن، نه فیلم ها نشون دادن، نه مصاحبه ها رو خبر داره، سوال میپرسن جواب میده پا میشیم بریم، این 2 ساعت رو تخص میکنن توی 30 ساعت و میارن از هر کدوم 20 دقیقه رو نیم ساعت میذارن، نصفش هم که حالا حذف میشه اصلا از اون مصاحبه و این میشه کارشناس اون برنامه. این کار درستی اصلا نیست. بعد اون کارشناس آمریکایی و نمیدونم آلمانی و اینا، اون حضورش پررنگتر از اون استاد حوزه است و اون در مورد تجربه نزدیک به مرگ، نمیدونم کارشناس خاخام، نمیدونم صهیونیست، نمیدونم یهود چیشیه، اون مثلا میاد مثلا میخوایم دایرهش رو خیلی وسیع کنیم بگیم مثلا خب کار رسانه البته اقتضاش همینه که مثلا مخاطب عام خوشش بیاد بگه اینا حرفای آخوندا نیست، حرف همه است. مثلا اون آلمانیش هم اینو میگه، اون یهودیش هم اینو میگه. خب این از جهت کار رسانه‌ش قشنگه، ولی دین مردم رو نمیشه بازی گرفت. شما یه خانومی که همونجا تصویرش رو فلو کردی که شدت غلظت آرایشش تو چشم مخاطب نیاد، اشکالی هم نداره، اون هم عزیز ماست و بزرگواره، اون عزیز رو آوردی و داره از خوبی های مردن میگه و جانباز مدافع حرم رو آوردی و داره میگه که من مصیبت کشیدم، بعد جبهه النصره میگیره فیلم تو پخش میکنه در ترویج داعش که ما با همچین کسایی جنگیدیم که اینها وقتی کشته میشن میرن تو بغل شیاطین. خب ما چه جوابی داریم برای اینکه همچین کاری هرچی اصلا من ما تو مبهوت موندم وقتی اون تیکه های مربوط به این جانباز رو نگاه کردم، یه لحظه خشکم زد به معنای واقعی کلمه، گفتم الان یه جواب کاملی داده میشه، دیدم تموم شد برنامه. یعنی اصلا هیچ قصدی هم نداشته ها اون عزیز، بزرگواره، اون عزیزی که تهیه کننده بود و دست اندر کار بوده، ما بهشون احترام قائلیم و عزیز دله، قصدش هم قصد خیریست انشالله. و مسئله اینه که این کارا کارای تخصصی و بسیار سختیه، چیزی که با عقاید مردم سر و کار داره، بسیار مویرگی و جزئی، باید کلمه به کلمش با وسواس خونده بشه، شنیده بشه، پذیرفته بشه. ما در مورد بحث‌های اعتقادی بزرگانمون گفتن حتی خبر واحد رو میدونید در بحث‌های فقهی حجت میدونن، یعنی فقها ها اگه خبر واحد، یعنی خبر واحد یعنی چیزی که به تواتر نرسیده، دو نفر سه نفر مثلا در این زمینه دو تا سه تا روایت داریم، اگه مثلا بشه 7-8-10 تا میشه استفاضه، اگه خیلی دیگه بشه میشه 30-40 تا میشه تواتر. مثلا یه دو سه تا روایت توی مضمونی اگر باشه فقها فتوا میدن، مثلا در مورد تراشیدن ریشه، مثلا در مورد اینی که نمازت رو ساعت وقت مثلا غروب خورشید یا مثلا قضا شدن نماز، دو تا روایت این ورداشته باشیم کفایت میکنه، فتوا میدن. ولی تو بحث‌های اعتقادی بزرگان گفتن که با خبر واحد نمیشه نظر داد، بحث‌های اعتقادی بحث‌های عمیقی است، باید چارچوب کلی دین کشف بشه و فهمیده بشه و ضابطش در بیاد، و اینکه این ضابطه کلی بیاد ارائه بشه، اون روایت هم بیاد ذیل این تعریف بشه، دقت می‌کنید، روایت بیاد ذیل این تعریف بشه، یعنی اون ضابطه کلی که قرآن گفته، خصوصا بحث اعتقادی رو باید از قرآن گرفت، یک مجموعه منسجمی است، یک مجموعه منسجمی در هستی شناسی، یک مجموعه منسجمی در انسان شناسی. بعد تو اون بحث هستی شناسی که اینا داره تو بحث با پای در برزخ به صورت دقیق تر مطرح میشه، هم بحث های فلسفیش هم بحث های قرآنیش، این مجموعه باید بیاد روش کار بشه، بعد ارائه بشه، بعد اون روایات جزئی هم ذیلش ارائه بشه و خود روایات تازه اینجا بررسی بشه که این روایت چقدر میتونه معتبر باشه. این هندسه کلی که فهمیده شد، حالا بحث‌های حاشیه‌ای و پیرامونی رو بعد به این دستگاه عرضه کرد. ما حق نداریم بیایم همینجور یهو خام یه چیزی رو حالا به اسم مکاشفه، به اسم خواب، به اسم تجربه نزدیک به مرگ بدیم تو دل مردم و رها کنیم اینها رو. به هر حال اعتقادات بحث جدی است، ما نمیتونیم اینجور. خلاصه به اون برنامه تلویزیونی نقد جدی بود که جانباز مدافع حرم رو دوتا استاد رو میووردید، میشستن اون تیکه رو گوش میکردن، اصلا این خاطرات همه در جلوی اساتید گفته میشد، اساتید تایید میکردن، رد میکردن، بزرگان رو میووردین، همه استاد خوب الحمدلله داریم، خود حاجی محمدی عزیز و بزرگوار که الحمدلله استاد مبرز این مسائله و در بحث اعتقادی ایشون وارده، اساتید دیگری که حالا در حوزه معاد مثلا فعالیت داشتن، در حوزه برزخ مثلا فعالیت داشتن. این بحثا بحثای بسیار سختیه و بحثا بسیار دقیقی است و خود علما هم اختلاف نظر و اختلاف علمی توشون زیاده نسبت به این مباحث، در مورد که اصلا معاد جسمانی و مثلا نظر ملا صدرا و بعضی مسائل این شکلی، بحثای فلسفی و اینها مطلب زیاده، ولی برخلاف اون کلیت و اون ضابطه اصلی رو دارن علما و بزرگان، میتونن بیان نظر بدن. و اینکه ما همجوری بسپاریم به امون خدا و یه چیزی بگیم فقط صرفا جذابه یه کسی بیاد، بعضا اینها با هم دیگه تناقض داشت، این تجربه های نزدیک به مرگی که گفته میشد و عجیب بود برای بنده، این عزیزانی که حساسیت این شکلی دارن چرا نسبت به این برنامه تلویزیونی نقد جدی و محکمی نبود، چون در مورد ولایت فقیه نگفته بود یعنی مثلا چون فقط ولایت فقیه نبود و رهبری نبود و اینا دیگه اوکی بود دیگه، حالا دین مردم هم به باد بره به درک، فقط مهم اینه که خامنه ای توش تایید نشه، فقط این نباشه، عکس خامنه ای مثلا پشت کتاب نباشه. بعضی میگن فقط مشکلشون این بود و نویسنده کتاب میگه به ما گفتن که تو عکس از پشت کتاب وردار، ما 500 هزار تا از این کتاب ازت میخریم. گفت که من نمیخوام اصلا چاپ بشه این پخش بشه، من میخوام یه عکس پشت کتاب باشه. و با این حالم شد کتاب اول کشور الحمدلله توی یک سال چاپ و خدا برکت داد به این، و مخالفین هم حتی میخونن و حرفی نیست تو کلیت مباحث. در مورد همونش هم نکته خیلی هست و بنده اینجا حسابی مطلب امروز دارم اگه فرصت بشه، در مورد اینکه تو همون بخش هم با هم گفتگو کنیم و ببینیم که چقدر این حرفا قابل دفاعه، چه کتاب صدقه در قیامت و چه کتاب شنود، بهش میگن قلوف. باشه، حالا بعد نیست روایات میخونم که برگ به تن هیچ قلوفی نمونه. انشالله روایات رو با هم دیگه بخونیم ببینیم قلوف هرچی قبل از این بوده سوء تفاهم بوده، هم روایاتش هم آیه قرآنش، که ببینید قلوف اونیه که قرآن گفته نه اونی که این کتاب گفته. تطبیقش هم برداشت آزاد، هر کی میخواد هر جور برداشت بکنه و تطبیق بده. خلاصه پس مطلبی که هست در مورد اصل این بحثاست، ما حق نداریم اینها رو خام دست مردم بدیم. پس ما وظیفمون اینه که اولا دین مردم رو حواله ندیم به این مسائل، بابش باز نشه. 12 جلسه 13 جلسه چقدر ما تو صدق در قیامت در مورد این صحبت کردیم که عیار سنجی بشه این تجربه ها و ضابطه پیدا کنه. در این حال از این مسائل هم استفاده میکنیم با ضابطه خودش، از خوابهای خوبی که دیده میشه، از مسائلی از این قبیل. حالا بنده در مورد خواب و مسائل از این قبیل نکاتی آوردم، نمیدونم چقدر فرصت بشه تو سوالامون هست در مورد حجیت خواب و فلان و اینها. خب دو تا کتاب رو فعلا معرفی میکنم، اونایی که میخوان پژوهش بکنن بخش خوبیه برای کار. یکی کتاب تسنیم از آیت الله جوادی آملی، جلد 37 صفحه 124. در مورد خواب ایشون اینجا تقریبا 4 صفحه 3 صفحه مطلب دارن. بنده چکیده عرض میکنم، باز یه کتاب دیگه هم هست، چون خیلی به این پرداخته بودن که همه شده خواب و عزیزی اومده گفته که اینا همش افتادن به خواب گفتن و غیب گفتن و فلان و کی چی دیده و اینا، خدایش تهمته، اوناش خوابه، جهنم که واقعیه، جهنم حق الناس فلان اینا که واقعیت داره. در مورد یه مسئله وقت داریم تحلیل میکنیم، یک اثبات شی این دیگه لااقلش اینه، میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، یعنی اگر کسی یه جای یه خوابی نقل کردیم به معنی نیست که هیچ جای دیگه هیچ مطلب علمی نگفته، که بعد یه مطلبی که یه جای دیگه در اومده منتشر شده اینو بذاریم بعد بگیم که اینا افتادن همش اینا در نمیدونم خواب و اینا رو باز کردن و مکتب حاج قاسم به فلان رفت و ال شد و بل شد. این شواهد چه اشکالی داره وقتی کنارش مطلب متقن و دقیقی باشه؟ و میبینیم سیره علما هم همینطور بود. شهید دسخه کتابی که داره، مرحوم عراقی کتابی که داره، مرحوم نوری کتابی که داره، اینها از این مسائل زیاد استفاده میکردن. ولی باز تاکید میکنیم که نباید ارجاع خام داد به این مسائل و بابش باز بشه که تجربه نزدیک به مرگ و خواب و فلان اینها بخواد همجوری نپخته و کار نشده و بدون تحلیل و بدون بررسی اینها بیاد، مثل کاری که توی شبکه 4 شد، اینجوری بیاد خام به مردم داده بشه، فلهی هر کی بیاد تجربهشو بگه بدون هیچ تحلیل و بررسی و کاری، و تهش این بشه که همه اوضاعشون خوب بود غیر از این جانباز مدافع حرم، همه اینا خوب بودن، فقط یه خانومه بود که یه قولی به پیرزنه داده بود توی چیز، اون فقط یه کمی ناراحت بود که من مثلا بهش گفتم رادیو واسط میارم، اون فقط یه کمی اون چیز بود، یادم نمیاد تو اینا تجربه بدی تو ذهنم نیست هیچ کدوم دیگه تجربه بد، فقط همون جانباز مدافع حرم بود که سرویسش کردن، که برای چی اومدی؟ اون مثلا مدافعان اسد دیگه، اصلا جو مدافعان اسد بودن و از قصاب اینجوری کلا از محسن حججی و فلان اینا همه رفتن رو هوا، تو همه شک میکنه آدم. خب این کار غلطیه. حالا ببینید اینجا در مورد خواب استنادش چیه. روایت داره که پیغمبر اکرم فرمودند، یعنی یکی از پیغمبر سوال کرد که این آیه که گفته لهم البشرا فی الحیات الدنیا در سوره یونس این چیه؟ حضرت فرمودن هیر رؤیا الحسنه یر المؤمن فیبشر بها فی دنیا، این رویای حسنه یه که مؤمن میبینه باهاش تو دنیای خودش بشارت پیدا میکنه. یه بخشی از بشارت های خدا در دنیا در قالب خوابه، در قابل خواب. خواب خیلی مهمه. آیت الله جوادی که خودش فیلسوف درجه یکه دیگه، یعنی حرف میزنه احساس میکنه که رحیق مختوم مثلا اومده نشسته باهات یه دو دقیقه داره مثلا خوشو بش میکنه، مثلا اسفار لبخندی زد مثلا اینجا. اینه دیگه آیت الله جوادی. و اصلا برخی بزرگان فهمیدن که ایشون مثلا جنبه تفسیریش هم فرع قضیه است، اصلش فلسفه است. ایشون اصلا فیلسوف، یعنی اصلش فیلسوفه، در مرحله دوم مفسره، اصلا فیلسوفه، از بیخ فیلسوفه، یه تیکه فیلسوفه. هیچ کس مثل ایشون ما ندیدیم از خواب حمایت کنه و تعریف کنه. همین بحث سوره یونس تو درس همین آیه رو بحث می‌کردن در مورد خواب، و به کراتشون می‌فهمونن که روزا باید سر کلاس باشید تو حوزه، شبا باید سر کلاس باشین تو خواب محضر ملائکه. این روایت رو ازشون ما میشنیدیم که پیغمبر اکرم صبحا میومدن به اصحاب میگفتن هل من مبشرات، خبر جدید چی دارین، مبشر جدید چی دارین. اگه اصحاب کسی خوابی چیزی دیده بود میگفتن، ندیده بودن گاهی خود پیغمبر میگفتن، که اون ماجرای معروف که توی یک از جلسات صدق در قیامت هم روایتش خونده شد که حمزه و جعفر رو دیدم که اینا طبقی جلوشون بود و از نعمت بهشتی داشتن استفاده میکردن، بعد دیدم که اونا به من چیزی گفتن و بعد خود حضرت این خوابو تعریف کرد. خلاصه این از این. بعد فهمودن که باز تو روایت دیگه داره که فإنها بشارت المؤمن یبشر بها فی دنیا، اینو بشارت بهش میده تو دنیاش، دم مرگش هم که بهش بشارت دیگه میدن. این کتابو فقط بگم که اینا رو مطالعه کنین، یکی همین صفحه 124 و 125 و 126 در مورد این خوابها و اینهاست که ببینید اینها رو کلمات بزرگان و توضیحاتشون در این باب چیه که تجربه نزدیک به مرگ هم جایگاهش فهمیده میشه. یکی هم کتاب تفسیر موضوعی آیت الله جوادی وحی و نبوت در قرآن جلد 3 صفحه 72 تا 74 یه بخشه، جلوترش هم صفحه 79 اینا دیگه مثلا جلوتر، البته باز جلوترش بود، بله صفحه 84 یا 82، از 82 به بعد. اینا برای کسایی که میخوان مطالعه کنن. مجموع آثار آیت الله جوادی آملی هم در دسترسه. از این کتاب این بخشاشو مطالعه کنید. تفسیر تسلیم البته این بخشی که گفتم در دسترس نیست، ولی این کتاب جلد 3 تفسیر موضوعی وحی و نبوت در قرآن، این صفحات که عرض کردم ببینید چون چه توضیح میدن در مورد این تجربه های دینی، تجربه های دینی جایگاهش کجاست و اعتبار سنجیش به واسطه وحی و تجربه معصومه و میتونه مؤید باشه، و چقدر نکات خوبیشون داره در مورد این خواب ها و فلان و اینها، چقدر اینها جایگاه پیدا میکنه که کلمات عرفا و بزرگان و اینها را ایشون میاره، و روایاتی که در مورد خود این خواب هاست و یک جزئی از نبوت اصلا خود خواب. اینم یه بحث دیگه. خب یکم این سوالا رو جواب بدیم که حالا دیگه خیلی احساس تنهایی نکنن. چرا هر کسی تجربه نزدیک به مرگ داشته راضی بوده؟ این که هر کسی تجربه میگه هر کی برده راضی بوده، این که هر کسی تجربه نزدیک به مرگ داره اوضاع خوبی داره مخالف با عدل خدا نیست، برای اینکه این بندگان خدا اصلا تو مرگ تو برزخ نرفتن. نکتهش اینه برزخ یه چیز دیگه است، برزخ و مرگ و اینا قبر و نکیر و منکر چند بار بنده اینو عرض کردم، مرگ آن سوی مرگ کجا بود؟ اون بابایی بود که تابوتشو میبردن خوشو پرت میکرد برگره تو جنازه. یکی دیگه هم تازگی روش فکر کردم اونم ماجرای مرگ و داشت، آها اون خانم دکتره که داشت جون میداد گفت شیاطین داشتن روانشناسه. من هرچی رو آن سوی مرگ فکر میکنم نکته جدید گیرم میاد، خیلی واقعا چیز عجیبیه ها. یعنی میگن ساختگی و خواب و اینا، دمش گرم هر کی ساخته، خداییش من دستشو میبوسم. چی ساخته که هر چی فکر میکنیم تموم نمیشه، هر چی میرم تو عمق این کتاب اینا مطلب داره درسته، هی یه چیزی باز میشه. موقع جون دادنه میگفت شیاطین داشتن کار میکنن رو بیعتقادش کنن، چرا بقیه اینجور نبودن؟ این جون دادن دیده بود. اون یکی هم داشت تو بیمارستان جون میداد، ترس داشت، عزرائیل رو دید، بعد بهش بهشت رو نشون دادن. این سه تا مرگ واقعی بود، اون یکی دیگه تجربه نزدیک به مرگ، اسمش روشه فوتبال، کجا تجربه نزدیک به فوتبال. بریم تو خیابون یه دور با هم تجربه نزدیک به فوتبال داشته باشیم. تجربه نزدیک به دربی مثلا، خود دربی کجا تجربه در مثلا آفتاب سازی گناباد با مثلا دست سازی گناباد با هم بازی میکنم، میشه تجربه نزدیک به دربی. درسته همشهریان اینو با هم دیگه، این تجربه نزدیک به دربیه، این کجا دربی کجا اون وحشتی که اون تو دربی داره، اون جو روانی که داره، تیتر روزنامه، گل، نمیدونم رزومه، اینجا مشقم بگرد لایی میزنه به حاج حسین. یه روزایی ثبت میشه میگن تو تجربه نزدیک به دربی یه دونه لایی زده، این کجا اون کجا چه ربطی داره. خب ببینید بحث حجاب، آره بحث حجاب کتاب نخونی اون تیکشو هنوز بهش میرسیم. آره حالا توضیح کلیش اینه که ببینید تبعات اعمال یه چیز واقعیه، یعنی در موردش بحثی نیست. بالاخره ما اعمالمون گاهی بهش توجه داریم گاهی توجه نداریم. خود بنده ممکنه یه چیزی بگم و این مثلا یه اثری داشته باشه روی بقیه و بعدن تبعاتش گریبان منو میگیره ها. یعنی برخی اساتید ما تشرای حسابی زدن که مثلا فلان جمله‌ای که تو گفتی از فلان آقا، مثلا اون آقا جهت سیاسیش اینوری بود. جالبه که مثلا ماها رو میگن، مثلا میگن خیلی اینوری داره تند میره از جهت سیاسی، ما کتک هایی که از اساتید بزرگان خوردیم بابت اونایی بوده که به ما میگفتن داری کندروی میکنی. اینش بوده، گفتن که یک کمی از تو کلامت فهمیده میشه که داری از فلان طیف مثلا سیاسی حمایت کردی با این حرفت، چی میخوای جواب بدی؟ راحت میکنی؟ مثلا ما یه خاطره از یه بزرگی گفته بودیم که اینم باز یه مجموعه دیگه گرفتن پخشش کردن که ایشون مثلا گفته بود ظهور نزدیکه، اون آقا که از علمای بزرگ یزد بود از جهت سیاسی موضعی نداشت، جریان مخالف انقلاب تو یزد به این آقا خیلی ارادت داشت و مثلا خودشون منتسب به این میکردن، یکی از اساتید زبده و درجه یک یه دونه خوابون تو گوش ما گفت برای چی از این آقا گفتی که اینو فلانی ها مصادره کردن؟ گفتیم بابا والا بلا این آدم خودش اینجا اصلا اینوری نبوده اونوری نبوده، این اصلا بی نظر بوده، گفتم برای چی اینو گفتی؟ دفعه آخرت باشه. حسابی خوردیم ما از اساتید و بزرگان، خیلی هم خوبه این که میزن اینجا بخوریم، خیلی بده از این که اون بر بخوریم. خب ما بابت حرفی که مثلا خدا پیغمبری و منبر و فلان و خاصی مثلا یه شوری بدیم به اینا بگیم ظهور نزدیک و اینا، کتکاشو خوردیم، چه برسه به اونی که بخواد جوی داشته باشه در قلب یکی دیگه، در زندگی یکی دیگه، آسیب بزنه به روابط عاطفی چند نفر، اینا قطعا اثرش رو داره. البته راه بر توبه هم بازه قطعا، در این هیچ تردیدی نیست، راه توبه داره. بخش اولش اینه که تصمیم بگیرم دیگه تکرار نشه، خدا همین خدا کلی کمک میکنه آدم رو، همین که دیگه از این بعد تصمیم بگیرم مثلا، نه که باز شیطون بیاد فی صدور الناس وسط تو میدونی تا حالا چند نفر زدی زمین، لااقل از اون سر خیابون تا اون تر تو فقط دانشگاه گرفتی 7234 نفر فقط اونجا دیدنه، تو 7000 خورده ای بین 7000 تا 7000 تو چه تفاوتیه؟ ولش کن کلا عدد کسرته. نه آقا جان، این اولا که اونجا حال منوس همه دیده باشن رو همه اثر اینجوری داشته باشه، اگه دیدنم از خدا میخوایم اثرشو برگردونه به این نیتی که الان کردم، خدا اثر بده و توفیق بده و منو شریک کنه تو کار خوبه دیگه. میگم فلانی داره مثلا برای حجاب تبلیغ و ترویج میکنه، فلان کس مثلا چند نفر رو حجاب با حجاب کرده، خدا من به کار او راضیم، تو پرونده اعمال من الان 7000 تا محجبه، درست شد؟ و از این قبیل کارا این شکلی، باب کرم بازه و بخشیده میشه.